اگر چنان که ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام حالت شود از عزیزان اهل سنت تازه می طلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به حلقه های تقابل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن می پرده در سوره مبارکه ما اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم کمال دین و تمامیت
اسمم دکتر افتنی هست از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از اعتراف میکنم به حضور حضرت عالی از قرآن حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور از اعتراف احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی
صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مسئول که ما رو شرمنده این رفتار و خودرهایی خودش کرد که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی سنت احواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو شرمنده کردم.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي أجل الله تعالى فرجك. درود بی پایان به شما بینندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه بزرگواران. بینندگان محترم، توفیقی چند برنامه بود که توفیق نداشتم تا در خدمت شما بزرگواران باشم. مسافرتی بود و مشرف شدم به زیارت بارگاه مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها، دعاگوی شما بزرگواران بودم. سفری بسیار پربار از نظر معنوی و جای همگی شما عزیزان خالی بود، دعاگوی شما بودیم. و نکته قابل توجهی که برای همه زوار و کسانی که در این روزها عازم زیارت این بارگاه مقدس و این حرمین مطهر هستند، این که در پی فتواهای شومی که وهابی ها دادن به فکر و خیال خودشون میتوانند با نور حق، نور خدا مبارزه کنند با جلوه های از الله که اهل بیت عصمت و طهارت و منصوبین با اونها صلوات الله علیه و اجمعین هستند مبارزه کنند، از نزدیک کسانی که این روزها مشرف میشن به این زیارت های مطهر میبینن که پرشورتر، پرهیجانتر و با جمعیت بسیار زیاد. هنگام اذان صبح، نماز صبح، سپیده دم، حرم مطهر حضرت رقیه بدون مبالغه حتی جای پا گذاشتن نیست و زحمت زیاد کسی میتونه اونجا رفت آمد کنه. هنگام مغرب که میشد، کسایی که در حرم حضرت زینب سلام الله علیها بودن میدن که تمام صحن و خیابان‌های اطراف مملو از جمعیته و این نشانه از حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت هست که مشکی است به دهان یا به گویانی که قلم فرسایی میکنند و با این فتواهای ضد اسلامی و ضد بشری خودشون در خیال خام خودشون سپری میکنند روزگار رو. و هر حال امیدواریم که دشمنان تعقل کنند و تجدید نظر کنند در این رفتارهای ناپسند خودشون. به هر شکل دعاگوی شما عزیزان بودم و تک تک شما بزرگواران رو همیشه در همه این زیارت‌هایی که توفیق پیدا می‌کردم بدون استثناء بینندگان محترم شبکه جهانی سلام رو یاد می‌کردم. ان شاء الله خداوند قسمت و روزی همگی شما کنه که از نزدیک به زیارت این حرمین شریفین و دیگر عصبات عالیات مشرف بشید انشاءالله. ایام موالید و خجسته شعبان این ماه پرفیض و پربرکت و خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ولادت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل امام زین العابدین علیه السلام رو در ابتدای این ماه داشتیم که انشاءالله از فیوضات این ایام خجسته همگی ما بهره‌مند شدیم. و در آستانه ولادت با سعادت قطب دائره امکان ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، امام حی حاضر، نماینده خدا و تنها نماینده خدا روی کره زمین، که تمام کائنات به توفیل وجود او رزق و روزی می‌برند و در حیات هستند. و امیدواریم که ایدی امسال ما تعجیل در فرج آن بزرگوار باشه. این روز خجسته رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما. از شما درخواست میکنم پرشورتر، پرهیجانتر، همه جانبه، هر کس هر قدر در توان داره نیمه شعبان سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو جهانی کنه و در اندازه توان خودش این بزرگ سرمایه و سفیر الهی روی کره زمین رو به جهان و جهانیان که عدالت گستر واقعی هست معرفی کنه. تا لحظات دیگه در خدمت سرور عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی خواهیم بود و مبحثی رو که با شما مرور خواهیم کرد در این برنامه مبحث محضریت هست. مسائل و سوالاتی که پیرامون این صحبت مطرح هست با شما در میون خواهیم گذاشت با جناب آقای دکتر قزوینی. درمیون میگذاریم و ایشون توضیحات لازم رو پیرامون سوالات مطرحه بیان خواهند نمود. محضریت و مطالب و مباحثی که پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست از ضروریات دین هست که ما باید بدانیم و باید به عنوان یک مسلمان آگاه به این مطالب و مسائل باشیم. پس با دقت بسیار این برنامه رو همراه شما پی می‌گیرید. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر که تشریف آوردید به برنامه خودتون. ایام موالید خجسته ماه پرفیض شعبان رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، خصوصا ولادت با سعادت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، این روز بزرگ رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از شما درخواست میکنیم که صحبت ها و فرمایشات اولیه رو، گفت و شنود رو با بینندگان ارجمند آغاز کنید تا سوالاتی که داریم پیرامون مبحث محضریت در خدمت شما آغاز کنم.
بندم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. حرارت دیدن خجسته ایام میلاد مقدس عصاره عالم وجود سبیت الله الاعظم آقا حجت ابن الحسن سلام الله علیه را به همه شیعیان و مسلمین و آزادگان و آزاداندیشان تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد ایده ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر قزوینی. صحبت را آغاز میکنیم درباره سوالاتی که واجب هست و ضروری هر مسلمان درباره امام زمان خودش، امام حی حاضر که رکنی از ارکان دین هست بدونه. صحبت را آغاز میکنیم درباره این سوال که آیا در قرآن کریم آیاتی مبنی بر وجود حضرت بقیت الله اعظم، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست یا نه، آیاتی که پیرامون امام زمان علیه السلام در قرآن کریم مطرح هست برای ما بیان کنید. البته صحبت پیرامون این آیات، هر کدوم از آیات ساعتی رو میطلبه که درباره اون تجزیه و تحلیل و بررسی داشته باشیم، اون تا به اندازه که این برنامه توانایی داره توضیح درباره این مطلب بفرمایید.
بنده سخنم را با فرازی از دعای آقا ولی عهد و سلام در حضرت آغاز می کنم که دارد: السلام علی معز الاولیاء و مذل الاعداء، سلام درود بر خاتم اوصیا مفخر اولیاء، کوتب فروزان آسمان ولایت و تنها باقی مانده خاندان عصمت که با قیام خود آخرین حلقه از حلقات مبارزه حق و باطل را به پایان برده و کاخهای ستم و کنگرههای بیداد را برای همیشه در هم کوبیده و آن که غایت بعثت انبیا و کوشش اولیا بوده در جامعه تحقق خواهد بخشید. شخصی از نوشتار بنده هست بر مقدمه کتاب مهدی از ولادت تا ظهور. در رابطه با آیات قرآن پیرامون وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نا لتراب مقدمه الفدا، من اولا این بشارت را به بینندگان عزیز عرض کنم. ما تلاشی کردیم در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر که مسئولیتش با بنده است، نرم‌افزاری که مدعی هستیم کامل‌ترین نرم‌افزار در رابطه با آقا امام زمان سلام الله علیه است، دو ماه قبل انجام دادیم و وارد بازار کردیم و در طول این دو ماه بیش از 20,000 نسخه از این برنامه و نرم‌افزار تکثیر و توزیع شده. حتی بعضی از مراکز 5,000 تا 3,000 تا خریده ان و در شب نیمه شعبان جهت اهدا به شیفتگان و دلباختگان آقا ولی از ارواح نافدا. ما در این نرم‌افزار تلاش کردیم در مرتبه اول کلیه آیاتی که درباره آقا امام زمان هست از منابع شیعه و سنی آوردیم. من آماری که همین الان 1-2 دقیقه قبل از واحد نرم‌افزار گرفتم، سوال کردم مجموعاً چند تا آیه ما آوردیم، گفتن 255 آیه از آیات قرآن که حدیثی از نبی مکرم و ائمه خدا علیهم السلام آمده که این آیه در رابطه با آقا ولی عهد هست، ما در این نرم‌افزار آوردیم. البته اول آیه آمده، ترجمه آیه، حدیث، ترجمه حدیث و مصادر ترجمه. بعضن ما تا 30 مصدر 35 مصدر از مصادر شیعه و سنی، البته غالباً مصادر شیعه هست، در این برنامه ذکر کردیم. بعد حدود 2,000 سؤال و شبهه پیرامون وجود مقدس آقا ولی عصر بوده. مراکز پژوهشی در قم و سایر استانها جواب دادن. با حفظ حقوق معنوی این مراکز ما در این برنامه آوردیم. کلیه توقیعات حضرت ولی عصر رو ما در اینجا ذکر کردیم. احادیثی که از آقا ولی عهد ارواح نافدا صادر شده و روایاتی که از ائمه معصومین پیرامون آقا آمده. و بعد هم در پایان تقریبا گزینه ای از بهترین مدیح سرائی ها و مولودی ها که در رابطه با آقا ولیعهد ارواح ناپدید بوده آوردیم. البته کلیه کسانی که در حوزه نرم‌افزار کارشناس هستند اتفاق نظر دارن جامع‌ترین و کامل‌ترین نرم‌افزار پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد ارواح اونا به تراب مقدم الفدا بوده. ما به بینندگان عزیز این مژده را می‌دهیم که شاید در آینده بسیار نزدیک ما این نرم‌افزار رو در سایت مؤسسه تحقیقات ولیعهد قرار خواهیم داد، چون هدف ما از این نرم‌افزارها استفاده‌های تجاری نیست، همونطوری که برنامه الرسول را که برنامه نمونه سال گذشته شناخته شد الان روی سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعهد هست و بعضی از برنامه های دیگرمون هم ما با کیفیت خیلی بالا و قابل جستجو در وب روی برنامه نرم‌افزارمون یا سایتمون گذاشته ایم، ولی اگر دوستان هم بخوان این رو تهیه کنن میتونن بخش نرم‌افزار و تهیه تولیدات مؤسسه تماس بگیرن، چه در داخل و چه در خارج. ما در اسرع وقت این نرم‌افزار را خدمت عزیزان ارسال خواهیم کرد
انشاءالله.
البته ما این نرم‌افزار با خیلی خون دل و زحمت فراوان و تلاش هم محققان عزیز و مهندسین که چندین ماه بلکه سال روی این نرم‌افزار کار کردن لازم میدانم از همه تشکر کنم. حالا ایه حالا ما در این نرم‌افزار 255 آیه که پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد ارواح و نادفرام مقدم الفدا آمده بحث کردیم. من فقط یک مورد را اشاره می کنم که سوره توبه آیه 33 که داره هوالذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خدای عالم نبی مکرمش را برای هدایت و دین حق ارسال نمود تا این که دین اسلام را بر تمام ادیان آسمانی غلبه بدهد ولو کره المشرکون. ویژه لیظهره واژه لیظهره علی الدین کله، این دین اسلام بر تمام ادیان غالب خواهد آمد، این مسئله است که در این آیه آمده و مفسران نامه اهل سنت مثل آقای قرطبی، مثل آقای فخرازی، ابو حیان، سعلبی همه اتفاق نظر دارند که این آیه مربوط به آقا امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه است که داره این تعبیر و قالت تبسی دالکه هند خروج المهدی، غلبه دین اسلام بر سایر ادیان و به اهتزاز درآمدن پرچم اسلام و فرو ریختن سایر پرچمها زمان خروج و قیام حضرت مهدی سلام الله علیه اتفاق خواهد افتاد. لا یبقى احد الا دخل الاسلام، این فردی در کره زمین نمیماند جز این که بعد از قیام آقا امام زمان داخل دین اسلام می شود. دوستان بیننده می توانند تفسیر امام قرطبی جلد هشتم صفحه 121، تفسیر فخرازی تفسیر کبیرش جلد 16 صفحه 40، تفسیر بحرالمحیط جلد 5 صفحه 34، تفسیر زاد المسیر مال آقای ابن جوزی جلد 3 صفحه 290، تفسیر سعلوی جلد 5 صفحه 35 از تفاسیر اهل سنت و مجمع البیان جلد 5 صفحه 35 از تفاسیر شیعه می توانن مراجعه کنند.
بله بسیار ممنون، متشکرم. جناب دکتر قزوینی، مجموعه روایاتی که در کتب شیعه و سنی وارد شده تعداد اونها رو میخوایم بدونیم و همچنین آیا از حدیث شریف ثقلین در پیرامون حیات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آیا میتونیم استفاده کنیم؟ توضیح شما رو در این زمینه میخواییم بدونیم. اولا مجموعه روایاتی که مطرح هست در اگر آماری از ما بدید در برای ما بیان بفرمایید در کتب شیعه و سنی و همچنین توضیح و شرح پیرامون حدیث شریف ثقلین و ارتباط اون با حیات و زندگانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در رابطه با روایاتی که در کتب شیعه و سنی پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد را آمده، آماری که بنده دارم، البته این آمار رو من حدود 4 یا 5 سال قبل گرفتم که تألیفاتی که شیعه و سنی درباره آقا امام زمان کرده اند، اینها را ما آمار دقیق گرفتیم. تا کنون 1135 عنوان کتاب پیرامون وجود مقدس آقا امام زمان قبل از ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه تا سال 1384 که ما آمار داریم، این تعداد عنوان کتاب نوشته شده. 1135 عنوان کتاب و احادیثی که در این کتب آمده ما آمار گرفتیم 1941 روایت ما تونستیم آمار بگیریم درباره آقا امام زمان سلام الله علیه. حتی قبل از ولادت حضرت از زبان نبی مکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه در منابع اهل سنت و از ائمه علیهم السلام در منابع شیعه روایت آمده. و من اجازه بدید یک در ظرف 2 دقیقه بخشی از این روایاتی که در رابطه با آقا ولیعصر هست شاید برای بینندگان جالب باشه اشاره کنم. مثلا ما 91 روایت داریم که مضمونش اینه: الائمه 12 اولهم علی و آخرهم المهدی. امامان 12 هستند، البته خلفای 12 هم در کتاب صحیح مسلم و هم صحیح بخاری آمده. حالا اگر فرصتی بی که در رابطه با خلفای 12 که در صحیح مسلم و بخاری آمده ما سر فرصت بحث خواهیم کرد. پیغمبر فرمود که خلفای من و جانشینان من 12 هستند، ولی اسامی این فقط در بعضی از کتب اهل سنت مثل مناقب جناب خوارزمی یا مقتل الحسین یا فرائد السنتین یا نابی المودده آمده. ولی آنکه که ما داریم در منابع شیعه و سنی 91 روایت ما داریم که پیغمبر فرمود ائمه 12 اولینشون علی و آخرینشون مهدی. 94 تا روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمودن ائمه 12 آخرینشون مهدی. آقایان میتونن کتاب منتخب الاثر تألیف حضرت آیت الله العظمى صافیه البایگانی صفحه 99 و صفحه 105 مراجعه کنند. 107 روایت ما داریم که داره ائمه 12 و از فرزند امام حسین سلام الله علیه، یعنی نخنین فرزند امام حسین، مهدی و قائم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. کتاب منتخب الاثر صفحه 124. 50 روایت داریم که ائمه به اسمهم در اونجا تعبیر شده، یعنی 50 روایت در منابع شیعه و سنی داریم که نبی مکرم بیویژه در حدیث جابر و حدیث لو فرمود اولین خلیفه بعد از من علی، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد علی ابن الحسین، امام باقر، امام صادق تا آقا ولیعصر ارواحنا لکرام مقدم هل فدا. مجموع این روایاتی که عرض کردم 342 روایت که مضمونش اینه ائمه بعد از من 12 نفر هستن و آخرینشون مهدی سلام الله علیه است. قد 48 روایت داریم مضمونش اینه ان المهدی اتاس و من ولد الحسین، مهدی نهمین فرزند حسین علیه السلام. 99 روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود مهدی که چنین فرزند امام صادقه. 98 روایت داریم که پنجمین فرزند امام کاظم هست. 95 روایت داریم که چهارمین فرزند امام رضا مهدی آل محمد صلوات الله علیهم هست. 90 روایت داریم که سومین فرزند امام جواده. باز 90 روایت داریم که مهدی فرزند امام هادیه. 146 روایت داریم که مهدی فرزند امام عجلی هست. 136 روایت داریم که 12 امام و خاتم ائمه حضرت مهدی سلام الله علیه هست. مجموع این روایاتی که عرض کردم 902 روایته. یعنی 902 روایت ما داریم که در این روایات اشاره شده آقا حضرت مهدی سلام الله علیه فرزند امام عسکری، فرزند امام هادی، امام جواد، امام رضا و امثال اینها. حالا من نمیدانم بعضی از افرادی که خدای عالم قلب اونها را کور گردانیده و نمیتوانند حقایق را ببینند، میان در بعضی از صدقه های آنتنانی شروع میکنند عراجیت واقتن، میگن نمیدانم امام عسکری نگفته، فرزند من مهدی، علی نگفته، امام صادق نگفته. اگر خودشون سواد ندارن به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، از کتاب کافی گرفته تا من لا یحضر بهار، ببینید کتاب منتخب الاثر که مجموع این روایات رو جمع کرده، مراجعه کنند. جالب اینه ما 91 روایت داریم که ان له غیبت طویلت الى ان یعذن الله تعالی بالخروج. 91 روایت که برای حضرت مهدی یک غیبت طولانی هست. 313 روایت داریم که آقا امام زمان دارای عمر طولانی. آقایان میتونن همین کتاب منتخب الاثر صفحه 349 را مراجعه کنن. 14 روایت داریم که آقا امام زمان ولادت است مخفی. 13 روایت داریم درباره کسانی که در زمان آقا امام عسکری حضرت مهدی را دیدند، در زمان غیبت صغرا دیدند و معجزاتی و کراماتی از آقا امام زمان سلام الله علیه مشاهده کردند. این در حقیقت یک آمار اجمالی بود از روایاتی که پیرامون حضرت ولی عصر حضرت مهدی ارواحنا لفراب مزدم الفدا عرض کردن. اگر ما بخواهیم برای هر کدامی از اینها یک نمونه ذکر بکنیم، خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شدن. خب شما ببینید این 1941 روایت، شما بگید آقا 1000 تا روایت ضعیف، 1500 تا روایت ضعیف، آیا 400 تا روایت صحیح و درست و معتبر داریم پیرامون وجود مقدس این نازنین وجود و اتاره عالم هستی یا نه؟ شما در کدام یک از موضوعات اسلامی از توحید گرفته تا معاد این همه انبوه روایات داشته باشید و این همه احادیث از نبی مکرم، از امیر المؤمنین، از ائمه سلام الله علیهم اجمعین آمده باشه؟ انسان این روایات رو ببیند و بیاد واقعا یک سری مطالب نادرست و بی اساس در میان مردم منتشر کنه، مثل کسی که حداقل در روز روشن آفتاب را میبیند و با دلائل واهی و اراجیب میخواد ثابت کنه آفتابی وجود ندارد.
بله.
این در رابطه با سخت اول سؤال حضرت عالی. سخت دوم رو من فراموش کردم.
بله در باره
در خدمت شما هستم.
بله خواهش میکنم. یعنی گل سرسبد این احادیث، حالا به تعبیری حدیث شریف ثقلین، در این باره و ارتباطش با حیات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میخواییم صحبتهای حضرت عالی رو بشنویم تا انشاءالله بعد برسیم به سوالات دیگه.
یکی از احادیثی که به هم دیگه غیر قابل انکار هست حدیث ثقلین هست. ما در تقریبا اوائل امسال پیرامون حدیث ثقلین مفصل ما صحبت کردیم و بزرگان اهل سنت اعتراف به صحت حدیث ثقلین، حتی بعضا معتقد به تواتر حدیث ثقلین هستند. جناب احمد بن حنبل و دیگران این روایت را آوردند که پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین. البته به نظر من ثقلین صحیح است که ثقلین هم اشتباه نیست. کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من دوستی که گرانده ها در میان شما می گذارم و می روم، یکی کتاب خدا و قرآن و دیگری اطرت من هست. جالب اینجا انهما لن یفترقا، این دوتا کتاب و اطرت از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به من متصل شدند. جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابیون سخنان ابن کثیر را عالی جلد سخن خدا می دانند و بر خودشون اجازه مناقصه در سخنان ابن کثیر رو نمی دهند. ابن کثیر متوفای 774 هجری، شاگرد ذهبی هست متوفای 748 هجری، ذهبی هم همدوره و رفیق ابن تیمیه تئوریسین وهابیت متوفای 728 هجری. آقای ابن کثیر در تفسیر جلد چهارم صفحه 122 میگه برای استمرد کنم قد ثبت صحیح، در روایت صحیح ثابت شده که پیغمبر اکرم در خطبه روز قدیر فرمودن اینی تارکن بیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی و اینهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آقای حاکم نیشابوری متوفای 404 هجری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخه، مستدرک جلد سوم صفحه 109 و صفحه 148. و همچنین جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 143 میگوید و رواه احمد و سنده جید. این روایت را احمد در مصدفش آفرده، سند زیبایی دارد. علی حال این روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد، ولی این تعبیر که می فرماید لن یفتر با کتاب و اطرت از همدیگر جدا نمی شود. ما از آقایان اهل سنت سؤال می کنیم اگر چنان که شما منکر وجود مقدس حضرت مهدی هستید، آیا نسبت به این عبارت نبی مکرم چه توضیحی دارید؟ این دو از هم جدا نمی شوند حتی یردا علی الحوض، یعنی هر کجا قرآن هست اطرت در کنار قرآن هست. انکار وجود مقدس ولی عهد در حقیقت نستجیر بالله نسبت عزب به وجود آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. جالب این هست از شخصیت های برجسته اهل سنت جناب سمهودی در کتاب جواهر العقدین صفحه 244 این تعبیر رو داره. ان ذالک یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل البیت والعطره الطاهره فی کل زمان وجدوا فیه الى قیام الساعه. از حدیث سگلین ما می فهمیم که برای تمسک به اهل بیت و عطره طاهره در هر زمانی تا قیام قیامت یک نفر باید باشد، تا عبارت نبی مکرم که فرمودند این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، اگر به قرآن و عطره تمسک کنید گمراه نخواهید شد، باید یک نفر از اهل بیت در هر زمان تا قیامت باشد برای تمسک به اهل بیت در کنار تمسک به قرآن، حتی یتوجه الحق المذکور الى التمسک به، کما ان الکتاب العزیز کذلک و بهذا کانوا کما سیأتی امانا لاهل الارض. من فراموش نمی کنم چند روز قبل یکی از این ماهواره ها رو دم یک آقای سالا نمیخوام اسمش رو هم بیاریم، این حدیث برای سمرد کنم امام علیه السلام در زمین مایه ثبات زمین هست، اگر کنان امام از زمین برداشته شود لساخت الارض به اهلها، زمین تمام اهلش را در خود فرو خواهد کشید. اصلا وجود هستی، وجود زمین و زمان بستگی دارد به وجود امام. این روایت رو میخوان با یک تمسخر و استهزا که واقعا با عبارتهای لقیحانه ای که من واقعا خجالت میکشم عبارتهای ایشون رو معنا کنم یا نقل کنم. الان خود آقای سمهودی را میبینیم میگه از این روایت ما میفهمیم در هر زمانی تا قیام قیامت باید یک نفر از اهل بیت باشد و اینها امان اهل ارض هستند، وسیله امنیت و آرامش زمین هستند. فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض، اگر این اهل بیت از زمین برداشته شوند تمام ساکنان زمین نابود خواهند شد. این عبارتی که جناب سمهودی دارد، البته این روایت رو ما قبلا هم اشاره داشتیم، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 448 از نبی مکرم نقل میکنه که النجوم امان لاهل السماء فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يوعدون و اهل بیتی امان لاهل الارض، اهل بیت من مایه امنیت اهل زمین هستند. فاذا ذهب اهل بیتی، اگر اهل بیت من از زمین برداشته شود اتا اهل الارض ما یوعدون، آنکه که وعده داده شده زمین به هم بریزد و تمام ساکنانش نابود شود، اون وعده الهی خواهد رسید. آقایان میتونن این روایت رو در مستدرک حاکم جلد دوم صفحه 438 و حاکم هم میگوید صحیح الاسناد ولم یخرجا و ده ها مصادر متعدد اهل سنت این روایت را آوردن. این یک نکته. نکته دیگر آقای ابن حجر هیثمی مکی، ایشون هم متوفای 974 هجری، غیر از ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هجری، ایشون هم در کتاب از صواعق المحرقه که در رد فی نوشته، ایشون میگوید وفی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت، در احادیثی که پیغمبر مردم را تحریک فرموده تا به اهل البیت تمسک کنن، یعنی حدیث صدقلی، اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم. این روایات صدقلی اشاره دارد که هیچ موقع فردی از اهل بیت که شایستگی برای تمسک دارد تا قیامت از روی زمین برداشته نخواهند شد. اشاره الى عدم انقطاع متاهل منهم للتمسك به الى يوم القيامه، كما ان الكتاب العزيز كذلك. همانطوری که قرآن تا قیام قیامت هست برای تمسک به قرآن، اهل بیت هم یک نفرشون هست در کنار قرآن برای تمسک. و ایشون هم با جالبی میگه و به هادا کانو امانا لأهل العرض، اهل بیت پیغمبر مایه امنیت اهل زمین از بلا هستند. اما یعبی و یزهد لذاله الخبر الصادق بی کل خلف من امتی ادول من اهل بیتی، کتاب از سمائق المهرگه جلد دوم صفحه 442 تاق ریاض عربستان سعودی. که همچنین جناب آقای مناوی از شخصیت های پرآوازه اهل سنت هست، در کتاب فیض القدیر جلد سوم صفحه 20 همین تعبیری را که جناب سحودی و ابن حجر هیثمی دارد آورده است. پس بنابراین حدیث شغلین که میگوید شما اگر تمسک کنید به کتاب و اهل بیت گمراه نمیشوید، و انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن و اهل بیت من از هم جدا نمی شدن تا قیام قیامت، نشان می دهد که یک نفر باید از اهل بیت همواره در کره زمین باشد برای تمسک به او. و امروز اون جز آقا ولی عهد ارواحنا لتراب مقدم الفدا کسی دیگری نیست.
بله، بسیار بسیار متشکر از توضیحات بسیار ارزندتون. بله، اینجور افرادی که جاهلانه صحبت میکنند و البته خوشبختانه بینندگان آنچنانی هم ندارند، از مجموعه برنامهشون تلفن‌هایی که به اونها تماس میگیرن هر 20 دقیقه باید منتظر یک تلفن باشن، اونم شکرات و به قول معروف سینه چاک دارند و از ایادی خودشون بیان اونها رو بر و چهچه کنن. این حرفای بی اساس بدون مدرک، بدون اینکه کتابی ذکر کنن، سندی ارائه کنن، فقط یک مطلبی رو مطرح میکنن و مسخره میکنن. طبیعت به هر حال کسانی که فاقد اندیشه صحیح و برهان استدلال هستن همین تمسخر کردن عقاید دیگران هست. اونها کاری به علمای بزرگ اهل سنت حتی ندارن، مانند سمهودی که میگه اگر زمین خالی از امام و حجت باشه اهل خودش را فرو میبرد و کائنات نظم و ترتیبش به هم میریزه. برشکل باید چنین افرادی باشند تا حجت بر کسانی که میخواهند حق و حقیقت رو پیدا کنند تمام بشه. از همین جا ما وارد سوال بعدی میشیم. شما بیان کردید که حتی ابن کثیر دمشقی سلفی و وهابی بیان میکنه تواتر یا صحت حدیث ثقلین رو، و از همون جا هم ما استفاده میکنیم که باید همیشه و همواره کسی از اهل بیت در کنار قرآن باشد تا لن یفترقا معنا پیدا کند و ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا، تا مردم بتوانند به اطرت و قرآن تمسک پیدا کنند تا گمراه نشوند. بسیار استدلال جالب و روشنی که هر شنونده ای رو در این جهت مجاب میکنه و قانع میکنه. از همینجا منتقل میشیم به این سوال که روی کرد وهابیت و عقاید اونها در خصوص مسئله مهدویت، نسبت مهدویت چگونه است و موضع گیری اونها و صحبتهای اونها رو میخواییم بدونیم. وهابیت عصر کنونی که عقاید و اندیشه هاشون، نوشته هاشون مخالفت داره با عقاید تمام مسلمانان، به ویژه مخالفت صحبت‌های اونها با علمای بزرگ اهل سنت معلوم و مشهود هست. رویکرد وهابیت رو نسبت به مهدویت در این قسمت از برنامه از جناب آقای دکتر قزوینی عزیز میشنویم.
من قبل از اینکه این پاسخ حضرت عالی رو جواب بدم، همونطور که اشاره فرمودید اون فرد معلوم الحال که یه برنامه‌ای که همونطور که اشاره می‌فرمود در چند دقیقه باید منتظر بمانند تا یه کسی تماس بگیره، اونم اکثرا از این ساعت‌ها هستن، ایشون الان دو سه هفته شروع کرده یک سری عبارت‌های خیلی رقیق لطیف و دور از ادب و ادبیات نسبت به عقاید شیعه، علمای شیعه، حتی نسبت به وجود مقدس آقا ولی عصر سلام الله علیه، ودیهانه ترین عبارت رو که اصلا دور از طرف، دور از وجدان، دور از انسانیت مطرح میکنه. و من همینجا عرض میکنم خاص دشمن هم همینه که بیاد یک نفر وهابی سینه تاج، وهابی که زرخرید عربستان هست، وادار کنه یک چهار تا فحش و ناسزاد به شیعه دیگه، چهار تا هم شیعه وارد بشه بیشتون یا به مقدسات اهل سنت اهانت کنه، و دشمن همین رو میخواد، شیعه و سنی را به جان هم بندازه و در وطن اون منافع خود را ببرد. و من از همین جا از همه عزیزان شیعه ها تقاضا دارم اگر با برنامه ایشون هم تماس میگیرند، دقت کنند با ادبیات مقتضی فرهنگ شیعه با وی صحبت کنند، از هر گونه اهانت و جسارت خودداری کنند. من همین پنجشنبه گذشته بود آخر برنامه ایشون رو داشتم میدیدم، خب ایشون فحاشی ها و اهانت ها چیزی مشخصه، یعنی داره مقدسات 400 میلیون شیعه رو داره اینطور مورد استهزا و اهانت با وقیح‌ترین عبارت ها توهین میکنه. خب این برخورد عکس العملش هم چهار تا شیعه میاد، مثلا من دیدم نزدیک اذان مغرب بود، دیدم یک نفرم آمد شروع کرد نسبت به مقدسات اهل سنت، نسبت به خلیفه اول و دوم رقیق‌ترین عبارت ها را گفت، که البته من این عمل رو کاملا محکوم می کنم و ما معتقدیم اهانت به مقدسات اهل سنت، عقاید اهل سنت گناه نابخشودنی، و هر کسی در این زمینه هر قدمی و حرکتی بردارد به سوی اجانب و دشمنان اسلام است. و بعد دشمنان اسلام نه کاری به سنی داره، نه به شیعه، نه به وهابی، اینها میخوان اسلام نباشد. ولی من از عزیزان شیعه تقاضا دارم خودداری کنم در برابر سخنان جاهلانه این افراد، همون آیه قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نکته دیگر از برادر عزیزم جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان که دو هفته قبل در خطبه های نماز جمعه فرمودن ما هر گونه اهانت به شیعه را محکوم میکنیم و در این زمینه خیلی سخن زیبا گفتند، و این فرد حتاج هم که از منصوبین نزدیک ایشون هستند، همونطوری که ایشون نسبت به شبکه سلام اگر در لابلا یک عبارت تندی یا کم مهری بود در نماز جمعه رسما موضع میگیرند، من تقاضا میکنم از ایشون نسبت به حساسی های ایشون که هم از منصوبین ایشون هستند و هم خود را جزء اهل سنت قلمداد می کنه و نماینده اهل سنت معرفی می کنه، محبت کنن موضع صریحشون رو اعلام کنن و براءتشون رو از این فرد و سخنان لبیهشون رسما تقاضای عاجزانه دارن اعلام کنن. و اگر چنان که این مسائل به این شکل برود، ما می ترسیم که بعضی از عزیزان در شبکه سلام یا در سایر شبکه ها موضع مقابله به مثل بگیرن و اون وقت به صلاح نه ما هست و نه این عزیزان. ولذا این تقاضا را دارم. من تعدادی از صحبت های وقیحانه ایشون را هم کردن برای ایشون، سیدی هاشون رو ایشالله قطعا گوش می دن و عبارت هایشون رو مگر نشنیدن دیگه حجت تمام خواهد شد. اما در رابطه با مسئله رویکرد وهابیت، من بینندگان عزیز را توجهشون را جلب کنم به این مسئله که وهابیت و اهل سنت تقریبا میتونم بگم حدود 99% در رابطه با مهدویت 50-60% باشکیه هم عقیده هستند. یعنی اینها معتقد هستند آقا رسول اکرم بشارت داده به وجود آقا حضرت مهدی سلام الله علیه، اون نازنین وجود خواهد آمد و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد، همان گونه ای که از ظلم و ستم لبریز شده. در این زمینه ما اختلاف آنچنانی با اهل سنت حتی با وهابیت هم نداریم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بی که در رابطه با مهدویت نوعی و مهدویت شخصی به این که شاخصه هایی دارد سر فرصت ما بحث خواهیم کرد. ولی نکته جالب توجه این هست که ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیت هم وقتی در برابر انبوهی از روایات در صحاح سته حتی در صحیح بخاری و مسلم درباره حضرت مهدی مواجه می شود، صراحتا می گوید ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه، احادیثی که می توانیم احتجاج کنیم بر اون احادیث در قیام حضرت مهدی، این احادیث همه احادیث صحیح است، رواها ابو داوود و ترمذی و احمد و غیرهم من حدیث ابن مسعود و غیره. این روایات قیام حضرت مهدی را ابو داوود، ترمذی و احمد در سنن و مسندشون نقل کردند. کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 211. خود آقای ابن قیم ساجد و ناشر افکار ابن تیمیه هم در این زمینه مفصل میاد مطرح میکنه و میگه احادیث مربوط به حضرت مهدی احادیث حسن و صحیح هست. جالبتر از همه اینها آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، ایشون تعبیر خیلی ظریفی دارد، میگه امر المهدی معلومون، اصلا قضیه مهدویت قضیه خیلی روشنه، والاحادیث فیه مستفیضتون، احادیث درباره حضرت مهدی مستفیضه، من متواترتون، بلکه احادیث متواتر هست، وقد حکا غیر واحد من اهل العلم تواترها، و هیا متواترتون تواترن معنویین لکسرت طرقها و اختلاف مخارجها. تا اونجایی که ایشون صراحتا میگه این روایات مربوط به حضرت مهدی روایات غیر قابل انکار هست. آقایان میتونن مجله رسمی دانشگاه مدینه منوره به نام مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة شماره 3 از سال اول سال 1388 این سخنان بن باز در اونجا آمده. همچنین آقای ناصرالدین البانی که از یک بخاری دوران تعبیر می کنن شبیه این عبارت را داره در مجله التمدن الاسلامی الدمشقیه شماره 27 و 28 سال 22 صفحه 642. رابطه العالم الاسلامی که در حقیقت مرکز فرهنگی وهابیت، مثلا بلا تشبیه شبیه سازمان تبلیغات ما، رابطه العالم الاسلامی در چند سال قبل، یعنی در حقیقت در برج می 1976 رسما اعلام کرد فان الاعتقاد بظهور المهدی معتبر واجبن علی کل مسلم. اعتقاد به ظهور حضرت مهدی یک امریست واجب بر همه مسلمان ها. فهو جزء من عقائد اهل سنت و الجماعه. این جزء عقائد اهل سنت و جماعت. ولا ينكر ذلك الا كل جاهل او مبتدی. جز افراد جاهل و نادان و بدعت گذار کسی نمیتواند این روایات مربوط به مهدی را انکار کنه. ولی مشکل ما با اینها نسبت به وجود مقدس آقا ولی از ارواح نافدا و ولادت اون حضرت و این که آیا حضرت مهدی سلام الله علیه از نسل امام عسکری سلام الله علیه است و در سال 250 سال به دنیا آمده یا نه، این مورد اختلاف ما با وحابیت است که اینها قاطعانه در برابر این عقیده شیعه ایستادن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه این شب یا یک جلسه دیگر ما آمار انبوهی از علمای بزرگ اهل سنت را اعلام خواهیم کرد که اینها در کتابهاشون صراحتن گفتن حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 یا 258 یا 260 با اختلافی که دارن از نرجس خاتون و امام حسن عسکری به دنیا آمده. من آمار تا 120 نفر از علمای اهل سنت را جمع کردم که همگی اعتراف دارند در ولادت آقا امام مهدی در سال 255 هجری. حالا اون بابا که میگه آشتی نگفته به دنیا آمده یک حرف های اباطیلی میزنه و تخت میکنه، باید بگیم این آقا یا جاهل هست یا معاند هست و یا اینکه نه ایشون پول گرفته از دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی.
بله، و یا هر سه، هم جاهل هم معاند هم مزدور. عرضم به حضور شما که بسیار ممنون و متشکر. جناب آقای قزوینی، همینطور که حالا صحبت رسید به اینجا و فرمودید که تعداد زیادی از احادیث اهل سنت رو دارید که 120 نفر از علمای اونها رو جمع آوری کردید که اعتراف دارن بر ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 255 هجری، این سوال رو و این قسمت رو یه مقدار توضیح بیشتر بدید، بعد تلفن‌ها رو باز بکنیم. تعداد بیشتری از سوالات باقی موند، می‌خواستیم درباره مهدویت نوعی و مهدویت شخصی صحبت بکنیم، نظرات بزرگان اهل سنت و صحابه رو درباره حضرت مهدی بدونیم. انشاءالله اگه فرصت شد در لابلای تلفن‌ها این مباحث رو مطرح میکنیم. قسمت اول برنامه تقریبا وقتش به پایان رسیده، میخواییم تعدادی از تلفن‌های عزیزان رو بگیریم. فقط شما این قسمت رو تکمیل کنید که نظرات علمای بزرگ اهل سنت رو که اعتراف و اقرار دارند بر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 255 هجری قمری، بعد از آنی که فرمایشات شما در این چند دقیقه به پایان برسه، بینندگان عزیز و ارجمند فرمایشاتشون رو میشنویم و از اونها دعوت میکنیم که اگر سوالاتی دارن سوالات رو مطرح کنید تا اونها آماده میشن برای گرفتن شماره‌ها و اینکه صحبت‌های اونها رو بشنویم. توضیحات شما رو در این زمینه هم با جان و دل میشنویم.
در رابطه با شخصیت های اهل سنت در رابطه با ولادت آقا حضرت مهدی سخن گفتن زیادی، من فقط چند نمونه از علمای انصاب که عمدتاً حرف اول رو اونها میزنن و بعد دو سه نفر هم از شخصیت های برجسته رو عرض میکنم. جناب ابو نصر سهل بن عبدالله از اعلام قرن چهارم، این نزدیک از زمانش به زمان ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه، در کتاب سر و سلسله العلویه صفحه 39 صراحت دارد بر این که آقا حضرت مهدی سلام الله علیه فرزند امام عسکری به دنیا آمد و او را قائم و حجت می دانند. لا تعلق نسبه، هیچ اتقالی در نسب حضرت مهدی نیست، ولی به خاطر بعضی از قضایای سیاسی برادرش جعفر آمد، ادعا کرد میراث برادرش امام عسکری را. جناب فخر رازی از شخصیت های برجسته اهل سنت، صاحب کتاب تفسیر کبیر، متوفای 603 هجری، ایشون صراحت دارد امام عسکری سلام الله علیه فله ابنان و بنتان، دو تا دختر و دو تا پسر داشت. بعد میگه ان الابنان فاحدهما صاحب الزمان و ثانی موسی درج فی حیات ابی، کتاب از شجره المبارکه فی انصاب طالبیه صفحه 78. جناب محمد امین سویدی که از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت در شناخت انصاب و قبائل عربه، کتابی دارد به نام طبائق الذهب فی معرفت قبائل العرب در صفحه 364، صراحت داره بر این که آقا محمد المهدی و کان عمره عند وفات ابیه 5 سنین، عمر مبارک حضرت مهدی هنگام وفات پدرش امام عسکری 5 ساله بود. امام عسکری سال 260 از دنیا رفت، امام مهدی که 5 ساله بود یعنی در سال 255 به دنیا آمده. جناب امری در المجدی فی انصاب طالبیین صفحه 130 و دیگر بزرگان مثل ابن عمبه و غیره در عمدت طالب فی انصاب آل ابی طالب صفحه 199 این تعبیر را دارد. جالب این هست که آقای ابن عصیر جزری صاحب الکامل فی التاریخ در این کتاب از صفحه 274 جلد 7 صراحت دارد بر ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه در سال 255 هجری که در هنگام ولادت آقا امام عسکری سال 260 این آقا در قید حیات بوده. آقای ابن خلکان از استوانه‌های علمی اهل سنت است. در کتاب وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 176 می‌فرماید کاند ولادت او، این از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنند، کاند ولادت او، ولادت حضرت مهدی، یوم الجمعه منتصف شعبان سنت 55، روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا آمده. آقای ذهبی در کتاب‌های متعدد است در این زمینه داره. در تاریخ اسلام برای استمرد کنم در وفیات 251 تا 260 ایشون داره و اما ابنه فرزند امام عسکری محمد ابن الحسن الذي يدعوه الرافضه القائم الخلف الحجه فولد سنه 58 تقیل سنه 56. حضرت مهدی فرزند امام عسکری سال 255 258 یا 256 به دنیا آمده. همین تعبیر را در سیر اعلام المبنا جلد 13 صفحه 119 داره. شبیه این عبارت در العبر فی خبر من غبر جلد 5 صفحه 37 داره. آقای زرکلی وهابی که در حقیقت فراس وهابیت را در کتاب الاعلام زنده کرد که از وهابیون معاصر ما هست، که ایشان میگه برای شمار کنم ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر 5 سنین، حضرت مهدی محمد ابن الحسن العسکری در سامرا به دنیا آمد در حالی که 5 سال بیشتر نداشت پدر خود را از دست داد. سفیلتی تاریخ مولده لیلت و نصف شعبان سنت 55 و 200 میگوین او در نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده. اینها یک نمونه هایی بود که من عرض کردم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه باز در مناسبت های بعدی بیشتر توضیح میدیم و ما انشاءالله در آینده بسیار نزدیک یک مقاله عربی هست انشاءالله روی سایتمون خواهیم گذاشت. عزیزان در کشورهای اروپایی مخصوصا بعضی از عزیزان از آلمان که کرات در هفته گذشته به ما زنگ زدن، از لندن زنگ زدن، از سوئیس زنگ زدن، همه ناراحت بودن از گسترش شبهات وهابیت و تقاضا میکردن که بعضی از مقالات حالا یا به فارسی یا عربی اگر روی سایت بگذارید ما اینجا نیرو داریم که به زبان آلمانی یا انگلیسی یا به زبانهای دیگر ترجمه کنیم و به صورت مقاله در میان جوانها منتشر کنیم. حالا انشاءالله ما تلاش میکنیم در همین 3-4 روز آینده مقالات متعددی به زبان فارسی و عربی انشاءالله روی سایتمون قرار خواهیم داد. عزیزان مجاز هستن این مقالات رو بردارن و به نام خودشون هم که باشه منتشر کنن، ما راضی هستیم و توفیق همگان را از خدای عالم طلب میکنیم.
بله، بسیار متشکر و ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند، آماده شنیدن فرمایشات شما هستیم. مثل همیشه تذکر بنده رو لطف کنید توجه داشته باشید که لطف کنید کوتاه فلال 2 دقیقه حد اکثر 3 دقیقه سوال خود و مطلب خودتون رو مطرح کنید. حتما به محض شنیدن صدای من که به طور مستقیم ارتباط ما برقرار میشه، کسی دیگه تلفن رو جواب نمیده، بنده تلفن رو باز میکنم، شما از تلویزیون خودتون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید تا اینکه انعکاس صوت نشه و بهتر بتونیم صحبتهای شما رو بشنویم. بسیار ممنون، متشکر میشیم که این تذکرات رو بهش توجه میکنید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی، همچنین سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا قزوینی. حاجی آقا قزوینی، با توجه به اینکه در مسجد النبی نام تمامی ائمه شیعه از جمله امام زمان البته به نام واقعی ایشان محمد نوشته شده و اونطور که خودتون یه بار گفتین ظاهرا در دوره عثمانی نوشته شده است، ولی با توجه به اینکه این مسجد نسبت به آن دوره هم وسیع‌تر داشته و هم دو مرتبه ساخته شده، چطور دولت وهابی عربستان اجازه داده که نام امام زمان دو مرتبه نوشته بشه؟ علاخصوص که همون آقایی که خودتون در موردش صحبت کردین بارها در برنامه خودشون ضمن رد وجود امام زمان ادعا نموده است که امام 11 اصلا فرزندی نداشته. دیگر اینکه ایشان اتهام دیگری به یکی از علمای بزرگ شیعه یعنی سید شرف الدین موسوی ملقب به کاشف القطار زده که ایشان نعوذ بالله فتوا دادن که اگر در 2 مرد سفرشون طولانی شود و همسرشون همراه آنها نباشد میتونن نعوذ بالله با هم دیگه نزدیکی کنن. البته من میدونم این دروغه، ولی آیا کتابی ایشان کتابی توسط وهابیت به نام ایشون چاپ شده که در این مورد لطفاً توضیح بدید؟ البته در مورد مشرک بودن این اتهام باید گفت این اتهام در مورد هر مشرکی هم خنده‌داره که بخواد همچین حرفی بزنه، زیرا چون عمل زشتی دردی رو دوانه میکنه. مگه چند درصد از مردها نعوذ بالله تمایل به جنس موافق خودشون دارن؟ اصلا بی‌معنیه، علل خصوص که به خاطر اینکه مردی نعوذ بالله بخاطر گویی از همسرش کم به چنین عمل زشتی بده، آیا مرد دوم به طور اتوماتیک یه رفتار زنانه درش ایجاد میشه؟ اصلا این خطا مسخره است که ایشون اتهام مسخره است. ولی اینکه به بهایی هم بدم من میخندم، همچین چیز دروغه.
ولی این فتوا رو به کی منسوب کردن؟
به کاشف القطا. ایشون گفتن سید شرف الدین موسوی معروف به کاشف القطا، بارها تو برنامهشون گفتن که ایشون ادعا کرده که در سفر طولانی کسی همسرش همراهش نباشه دو تا مرد میتونن با هم نزدیکی کنن، نعوذ بالله.
بسیار ممنون، متشکر. این صحبتتون هم مزخرف مانند مزخرفات دیگرش. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. خدا سلام علیکم، بفرمایید.
خدا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ الحمدلله.
الحمدلله به دعای شما، ممنون از شما.
شما هستم، من از اوتاوا زنگ میزنم. محمد رضا هستم از کانادا.
بله.
گفتم سلام عرض کنم خدمت شما.
سلامت باشید.
من عزیزتون جناب آقای دکتر حسینی قزوینی، نیمه شعبان و خدمت شما عزیز و ایشون و تمامی دستن در کارهای کاران سلامتیگی تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدا این ماه پربرکت عزیز رو واقعا در دلهای ما و وجود آقا مهدی جل الله تعالی فرج شریف رو هر چه زودتر در فرج ایشون تعجیل بسرمانم. تبریک عرض میکنم خدمت.
خیلی ممنون، متشکرم.
و اجازه میخوام از جناب علی یه 6-7 بیت شعر اشعاری رو آماده کردم در خصوص آقا مهدی.
اگه خیلی مختصر کنید ممنون میشم.
چون اجازه جناب علی و جناب آقای حسینی من اینو بخونم.
خیلی مختصر اگر بفرمایید در از یک دقیقه خیلی ممنون میشم، چون تمام خطای ما پر هست. خیلی ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله. ای مدنی برقع و مکی نقاب، ای سبب خلقت کون و مک، ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. ای ولی عرف امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، عالم ما عالم دیگر شده، آینه ده مکدر شده. تا تو زما روی و نهان کرده ای، خون به دل پیر و جوان کرده ای. منتظران را به لب آمد نفس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. ما همه جسمیم و بیا جان تو باش، ما همه موریم و سلیمان تو باش. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر.
ممنون از شما.
شعبان خدمت شما بزرگوار و میهمان عزیزتون و تمامی اونایی که صدای منو میشنون تبریک و تهنیت
دارم. ممنون، متشکرم.
به امید روزی که ایشون تشریف بیارن و با قدومشون ما رو نورانی بکنن و
خیلی ممنون، خیلی متشکر. ممنون، متشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا من یک سوال از آقای قزوینی دارم.
بله.
این عبارت از اینه که خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام آیه شماره 50 می فرماید ای پیغمبر به مردم بگو من علم غیب نمی دانم و خزانه های خدا هم پیش من نیست و ملائکه هم نیستن. یعنی پیغمبر اسلام نمی دانست که یک ساعت بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، شما معنا نکن که پیغمبر یعنی چی نمیدونه. شما آیه رو بخون در با اون صحبت میکنی.
آیه عبارت از اینه که قل لا اقول لکم عندی خزائن الله.
بله، متوجه شو آیه شده.
فلا متوجه. اعلم القیب فلا اقول لکم عندی ملکون.
بله.
آیا با این حال پیغمبر امین دستور خدا و قرآن کریم را عمل کرده و گفته به مردم گفته من غیب نمیدانم، یا اینکه از طرف خودش که سبابی کرده و خبر از هزاران سال بعد داده؟ لذا اگر 400 حدیث برای امام زمان که سهل است 400 میلیارد حدیث هم درست کنند، روز قیامت می فهمند که تهمت به خدا و پیغمبر زدن چیز سزایی
دارم. بله، جناب، بله. جناب قضیه یک لحظه یک لحظه
ما مجازاته چند دهتی که بیای کلکه سلام را سخنان دیگن به کسی نداریم.
بله بله، این جناب عبدالشیطان بود که خودش عبدالله معرفی میکنه و فقط میتونه روی اون تلویزیون دیگه بره. اینکه جناب آقای قزوینی صحبت‌های ایشون رو هم شنیده در برنامه‌های دیگه که میاد فحاشی و حتاکی میکنه. فقط چند لحظه من اجازه دادم صحبت بکنه شاید برای آخرین بار که ببینید شبکه سلام حتی به دشمن‌های خونی خودش، به حتاک‌ها و بی‌تربیت‌هایی که میرن در شبکه دیگه، از جمله همین ایشون که صداش الان شنیدید، من چند دقیقه گذاشتم صحبت بکنه، انواع بیتربیتی ها رو ایشون اومده از قرآن داره دفاع میکنه، ولی انواع بیتربیتی ها، حتاکی ها، فحاشی هایی که خودش و امثال خودش و اون برنامه ساز لیاقتش رو دارن سزاوار جناب آقای قزوینی شبکه سلام و بنده حقیر میکنن. خب شما ببینید چه کسانی مدافع قرآن شدن؟ یک عده انسان‌های فحاش که حتی این لات‌های و بی‌سر و بی‌پاهایی که داخل خیابان هستن بعضی این حرف‌های رکیک رو به زبان خودشون جاری نمی‌کنن. حالا ایشون اومده براشفته که چرا احادیث درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیان شده، یک آیه رو میاره که هیچ ربطی نداره. چه ربط داره؟ علم غیب پیامبر که درباره اون مشروح صحبت شده، از قرآن و ادله عقلی در این زمینه ما صحبت کردیم، دلیل آوردیم که پیامبر اسلام علم غیب میدونه. در برنامه‌های آینده با سعی سر زیاد باز این رو پی خواهیم گرفت، ولی ایشون میاد مطلب علم غیب ما پیامبر رو ربط میده به اینکه احادیث مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، تمام علما و دانشمندان اهل سنت همه جاهل و نادان بودند و احمق، فقط این آقای عبدالشیطان و اون بلوچی گوسفندچرانی که اومده حالا عمامه و ریش گذاشته و خودش مبلغ دین میدونه و با اسم مستعار اومده و حتی آر و ننگ داره که خودش رو به نام بلوچی که فامیل اصلی خودش هست و در شناسنامه ثبت شده بیان کنه. خب کسی که اصالت خودش آر و ننگ داره و ناراحت از گذشته خودش، ناراحت از اسمی که پدرش روی خودش گذاشته و نمیخواد هویت خودش رو بیان کنه، خب چنین کسی چه توقعی ازش هست و آیا چنین شخصی میتونه مبلغ دین باشه؟ قضاوت با شما عزیزان و با عقلا. خب جناب آقای قزوینی اگه فرمایشی دارید. خب من فقط چند لحظه گذاشتم که این صحبتش بشه، شاید آخرین باری بود که مگر اینکه تجدید نظر کنن در صحبت‌هاشون، مگر اینکه دست از این بی‌ادبی و حتاکی و فحاشیشون بردارن، اگر تجدید نظر کردن ما هم اجازه خواهیم داد صحبت کنن. بفرمایید جناب عزیز.
من همونطور که عزتانی اشاره فرمودید، من خب مبنام عصبانی شدن و تندی نیست، ولی بعضی از افرادی که با رقیق‌ترین عبارت‌ها که واقعا زیبنده حتی انسان نیست میان در بعضی از جاها از مراجع اعظم تقلید از ائمه علیهم السلام تعبیر میکنن، من صدایشون رو ضبط کردم دارم، یک تعبیر قبیح و لذیحی داشت که خدا میدانه من حتی خجالت میکشم اون عبارت‌های قبیح این آقا را بخوام بیان کنم. و میان اونجا می نشینن با همدیگه به قول گفتگو و دل میدن به قلبه می سنن، تصور می کنن که کار علمی دارن می کنن. من برای روشن شدن اذهان مخاطبین عزیز و گرامی که شیعه و که سنی، ما در قرآن آیات متعددی داریم، ان الله لا یعلم الغیب الا الله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اینها کاملا روشن و واضحه، ولی این از صفات یهود نصارات که یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. خدای عالم که در آیات متعدد می فرماید علم غیب را جز خدا نمی داند، در سوره جن آیه 26 صراحت داره، خیلی روشن و واضح، ما روایت هم نمی خوام بریم، داره که عالم الغیب، خدایی که آگاه به غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، بر غیب خودش احدی را آگاه نمی کند، الا من ارتضا، مگر کسی که از او راضی باشد من رسولین همانند پیغمبر. یعنی در این آیه صراحت داره خدای عالم از افرادی که راضی است همانند پیغمبر در علم غیب خودش آگاه میکنه. این دیگه آیه قرآن است. ما روایات متعدد ما داریم نبی مکرم، یعنی به تواتر داریم که از آینده خبر داده. بعضی ها در زمان پیغمبر به وقوع پیوسته و بعضی ها بعد از او به وقوع پیوسته. اصلا جالب اینه، من این جمله را بگم، به نظر از آقایان وحابیون که در این زمینه مخصوصا اون آقای معلوم الحالی که عقیده شیعه را تاخت تاز قرار میده، میگه شیعیان معتقد هستن علم غیب دارن و قدیمترین عبارت ها را نثار شیعه میکنه. من بینندگان عزیز، جوانهای آزاد فکر و وحابیت را جذب میکنم، به این چند نکته تقاضا دارم خوب دقت کنن. آقای ابن تیمیه بزرگ فکرسیان آقایان وحابیون صراحت دارد در این که افرادی از صحابه و ادبه دیگر اینها علم غیب می دانستند و از آینده خبر می دادند. حالا ما اونها را اینطور سر فرصت ما عرض خواهیم کرد، ولی جالبترین چیز این هست که آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد هشتم صفحه 135 و در کتاب النبوات صفحه 219 اصلا صراحت داره که بعضی از افرادی که جادوگری بلد هستن اینها از آینده خبر میدهند. مدعیان نبوت علم غیب داشتن. حتی داره ابن تیمیه خودش دارای علم غیب بوده. آقای ابن تیمیه دارای علم غیب بوده. آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه در کتاب مدارج السالکین جلد دوم صفحه 489 میگه ابن تیمیه قبل از این که قوم مغول و تاتار حمله کند، از حمله تاتار به ما خبر داد و بعد از چند سال این قضیه اتفاق افتاد. و جالب اینه که میگه ابن تیمیه میگه من بر لوح محفوظ اطلاع دارم. لوح محفوظی که غیر از خدا کسی خبر ندارد، میگه آقای ابن تیمیه نسبت به او اطلاع داد. و سمعته یقول ذلک فلما اثروا علی. بعضی ها بر من ابن تیمیه خورده میگیرند. قلت لا تکثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ انهم محزومون في هذه الكره و ان النصر لجيوش الاسلام. در لوح محفوظ این چنین آمده، فلان لشکر شکست میخورد و فلان لشکر پیروز میشود. جالبتر از همه آقای ابن قیم جوزیه در همون کتاب مدارج السالکین جلد دوم صفحه 490 میگه ابن تیمیه استاد من نسبت به امور باطله من و آینده من چند مورد خبر داد و دقیق آنچه که ابن تیمیه از آینده من خبر داده بود به وقوع پیوست. این آقایان برای ابن تیمیه اگر بگی من از لوح محفوظ خبر دارم، از آینده خبر دارم، برای آقای ابن قیم از آینده خبر بده، از مطالب غیبی خبر بده، هیچ اشکالی ندارد. ولی اگر شیعه بیاد بگه آقا امام صادق از اهل بیت، آقا امام باقر، آقا رسول اکرم، امیر المؤمنین از آینده خبر میدهند، دیگه آسمان زمین خراب میشود. کفر شیعه و قتل شیعه باید ثابت بشه. در اینجا عزیزان اگر ایشالا ما یک کتابی جدیدن کردن همون هفته گذشته مجموعه مناظراتی که در مکه مکرمه مدینه داشتم چاپ شد به نام قصت الحمار الهاده. این رو ایشالا ما همین فردا پس فردا روی سایت میگذاریم. عزیزان ایشالا مجاز هستن برای ترجمه این چاپ این به هر عنوان یا تلخیص این و نشر این مسائل، و ما اونجا تلاش کردیم که نهایت ادب را رعایت کنیم و با خیلی آرامش به شبهات وهابیت جواب بدیم. من در صفحه 400 برای شما عرض کنم دید بعد مطالبی را که آقای ابن تیمیه مدعی بود افرادی می توانستن مرده را زنده کنن از آینده خبر بدن، از کتاب های ابن تیمیه آوردم.
بله.
اما نسبت به اون عزیزی که آمد نسبت به مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کرد، خب عزیزانی که مکه مشرف شدن و مدینه مشرف شده اند تقریبا حدود 30 متری فاصله حرم نبی مکرم که فضای باز هست، اسامی صحابه و ائمه علیهم السلام و نام مقدس آقا ولی عصد نام محمد ابن الحسن اونجا نفت بسته. گرچه اینها پارسال یا پیارسال آمدن، این محمد ابن الحسن پوری تنظیم کردن که این میم و دادش رو یک خطه انداختن که محمد ابن الحسن خانده نشود. اما این که اون آقای معلوم الحال گفته که کاسف الغطا گفته که نمیدنم در سفرها همجنس بازی چنین چنان هست، این آقا باید بره. من حالا عوض میخوام، خیلی زیاد نمیخوام رو مسائل برم، ولی آنکه که در سایتها آمد و در بعضی از اخبار خود این آقا به اون اتهامی که از ایران فرار کرد و دیگه جرأت آمدن نداره، میخواد اون اتهام سنیعش رو به آقا امام صادق سلام الله علیه یا مرحوم کاشف الغطا نسبت بده. بله، این در کتاب همون لله ثم للتاریخ که ما در جلسه گذشته ما مفصل درباره صحبت کردیم، یک کتابی که مؤلفش موهوم و خیالی هست و هم که مؤلفی وجود خارجی ندارد، ایشون در اون کتابشون یک عبارت خیلی وقیحی را از قول مرحوم کاشف الغطا اصلا به آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت داده که فرمود اذا طال بک السفر علیک بنکاح الذکر، این عبارت قبیح و لطیف را بیشون نسبت داده، با این که اصلا این مؤلف یک لحظه هم نه کاشف الغطا را دیده و نه اصلا وجود خارجی داشته. عزیزان، من در همین کتاب قصه الحوار الهادی صفحه 232 مفصل مناظره‌ای که داشتم در مکه مکرمه با جناب آقای شیخ محمد بن جمیل زینو پیرامون کتاب لله ثم للتاریخ آوردم، عزیزان اونجا میتونن مراجعه کنن.
بله، بسیار متشکر و ممنون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم.
سلام خدمت دوست قزوینی. من یه سوالی که داشتم. الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای هدایتی، حالتون خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام خدمت دوست قزوینی. من می‌خواستم ببینم قبلا وقتی که کانال شما شروع شده بود جلسات دوست قزوینی رو شما پخش می‌کردید.
بله.
من می‌خواستم ببینم که دوست قزوینی هنوز تدریس می‌کنن و چرا ما این ویدیوهاشون رو دیگه نمی‌گیریم؟
الان که برنامه داره تک پخش میشه، شما نمی‌بینید برنامه رو؟
نمی‌بینم. ما هم می‌بینیم. من منظورم جلساتی که ایشون داشت با دانشجوهای خودشون صحبت می‌کرد.
آها، بله. چرا اونها رو مکرر پخش کردیم ولی برنامه‌های جدید از ایشون به دست ما نرسیده. اگر برنامه‌ای برسه باز پخش کنیم کرد، ولی اونها برنامه‌ای که شاید حداقلن من نمی‌دونم 7-8 بار 10 بار پخش شده، برنامه‌های جدیدی هم برسه از ایشون باز پخش کنیم کرد.
بله، پس هنوز ایشون تدریس می‌کنن.
بله بله.
خیلی ممنون.
بسیار متشکر، ممنون، خدا نگهدار شما. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلام علیکم. الحمدلله، خیلی ممنون، متشکر.
من یه سوالی داشتم از آقای دکتر قزمینی، میخواستم در رابطه با مسجد جمکران برامون توضیح
بدن.
خدمتش چطوریه و از کجا اومده؟
بله، تاریخ مسجد جمکلان یک مطلبیه، حالا انشالله در باید
تاریخش رو بگیم. بله. در مورد تاریخش چطوریه؟ تو امین گفتن، کیا گفتن اینو؟
بله، چشم. خیلی متشکرم هستم. خدا نگهدارت. سلام علیکم بفرم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم آرام.
با عرض سلام به خدمت آقا ولی عهد جانشین و نماینده خدا بر روی زمین و دعاش رو به شما آقای هدایتی و با سلام و درود با آقای قزوینی و با سلام و درود به حمایتگران مالی و فکری و روحی شبکه ایستم. آقای هدایتی من تو مطلب و بقولات خلاصه خدمت رو عرض بکنم. ابتداعا راجع به این کسایی که میان مثل اون آقای عبدالحمید بلوچی که اینقدر شجاعت نداره که اسم خودش رو مخفی کرده، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میشناسن چه گندی زده، چه کاری کرده که از ایران فرار کرده. همون کاری که کرده از ایران فرار کرده، همون کار اگر عنوان بشه برای ایشون بسه. یک آدمیه که نه منطق در کارش داره، نه اهل گفتگوه، نه اهل مذاکره است. کسی که آقای هدایت خودش رو به خواب زده باشه به هیچ وجه، یعنی تمام ذرات هستی گواهی بدن بر حقانیتش، ایشون آیا نمیدونه؟ میدونه، ولی خودش رو به خواب زده. بنابراین نباید از طریق برنامه شما آقای هدایتی، چون من خودم از لحاظ خودم میگم به فرض این برنامه شما این عبدالحمید بلوچی رو که خود اسم خودشو ملا گذاشته، ملازاده اسم فارسی گذاشته، این خارجی رو برنامه شما به من معرفی کرد. خواهش میکنم آقای هدایتی، ایشون اصلا منطق میگه من اگر همین منطق کتاب های دنیا جمع بشن من نمیپذیرم. وقتی که بنا رو بر نپذیرفتن گذاشته، خب پس چه لزومی داره ما ایشون رو شهرت بهش بدیم؟ کسی که فخاشه، فوش میده. از شما فکر میکنید فقط مسلمانان و شیعیان هستن؟ نه، سنی ها، یهودی ها، مسیحی ها، بیدین ها، بادین ها، تمام دست این از فخاشی هاش، از بیمنطقی هاش در رنج هم، در غم هم، در قصن. آقای هدایتی من به شما خدمت شریف شما عرض میکنم، شما میگید باشه، ولی باز برنامه بعد میاد خودش معرفی میکنه، حرفای نامن مربوط میزنه و میره.
بله.
ولی باز شما بهش اجازه میدید؟
بله. نه ایشون ایشون تا دست از اون فخاشی ها و بیتربیتی هاش بر نداره و توبه نکنه، گرد که توبه گرگ مرگه دیگه راهی در شبکه سلام نخواهد داشت. خیلی متشکر از تماس شما.
پاشم آقای هدفی سوال داشتم از آقای قزوینی.
بله.
برادران اهل سنت میگن که حضرت مهدی به دنیا نیومده و به دنیا میاد. اهل سنت میگن از چه کسی به دنیا میاد؟ یعنی اگر منظورشون همون امام حزکریه یا کسی دیگه؟ چون اگر منظورشون امام حسن حزکری باشه که ایشون که به رحمت خدا رفتن و شهید شدن، میخواستم اینو از خدمت آقای دکتر قزوینی بپرسید. خیلی ممنون.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
بفرمایید.
سلام علیکم.
یک آیه بود که حضرت قزوینی فرمودن برای دانستن غیبت حضرت رسول. من نتونستم که بگیرم چه سوره و چه آیه بود. یعنی خودتون میدونید و یا بعدن از اقوی فرمان دمید.
بله، آیه 26 سوره مبارکه جن.
جن؟
سوره مبارکه جن آیه 26.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکر. خدا نگه دارش. سلام علیکم. بفرمه.
سوره مبارکه.
سلام علیکم. بفرمه.
سوره مبارکه.
بله بفرمه. صدای تلویزیون لطفا ببندید. بفرمه.
سلام علیکم.
سلام علیکم. هم سلام. الحمدلله متشکر از شما.
متشکر از برنامه خوبتون.
شکر دارم. ما از شما متشکرم.
خدمت خدا جای قزوینی هم از سلام داشته هم خدمتتون عرض کنم که بله صوفیه تا دبی من دارم خدمت.
از دبی.
که اگر بشه تمام این سخنرانی شما این تایی که داره در روی سچون همه رو داشته باشن به زبان فارسی هم خیلی مفید برای خیلی از چون بهترین چیزی که برای خود فارسی زبان‌ها داشته باشه.
بله این صحبت‌ها رو ایشون زحمت می‌کشن گروهشون پیاده می‌کنن و نوشتهشون حدود دو روز بعد روی سایتشون میاد همین برنامه.
ما روی سایتشون همه سخنرانیشون نوشته بیدید. این کتابی هم که فرموندن در نوشته خود حضرت آیدتون حسینی قزوینی است که اگر همین همه که زبان فارسی انشالله هرایتی بشه، من فکر می‌کنم خیلی بیشتر برای خود ما و خیلی اکسانی که این موارد عربی نمیدونن و
انشاءالله دوستان اهل خیر همتی بکنن و این کتاب ترجمه بشه. گرفتاری های ایشون هم بسیار زیاد هست. انشاءالله دیگران به مدد و یاری بیان تا این کارهای بسیار مهم و ارزنده صورت بگیره و انجام بگیره.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، ممنون از لطف شما.
مستقیم باشید انشاءالله که نظیر سزای امامزاده رئیس الهی قرار
بگیرید انشاءالله. تشکر از تماس شما، خدا نگهدار.
خدا
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و آقای دکتر خزمنی سلام و تبریک عرض میکنم به خاطر عیاد شعبانی.
ما هم خدمت شما تبریک عرض
میکنم. ممنون، موفق باشید. من این نرم افزار شمیم گل نرگس رو که آقای فرمودم دستم رسیده، اومدم آیاتش رو بررسی کردم، یه چند تا رو همینجا تصادفی نگاه کردم، دیدم واقعا هیچی کم نداره و یا این مجموعه کتاب که من دارم، دیدم تمام آیات و احادیثی که اون کتاب هست توی نرم افزار هم هست. کتابی دارم به اسم موجم احادیث الامام المهدی که دیدم ایشون زحمت تمام کشیدن و همه متن این کتاب رو توی اون نرم افزارشون جا دادن، دستشون درد نکنه. من از آیات قرآن که همچون نرم افزار هست هم کتاب جلو هست، همینجور یک آیه رو انتخاب کردم خدمتتون عرض کنم، حالا تا وقت من تقدر اجازه بده. آیه که انتخاب کردم سوره صافات آیه 83 هست که از این سوره ظاهرا همین یک آیه هست در رابطه با امام زمان. و این نم من شیعته لابراهیم آیه 83 سوره صافات. حدیثش کم طولانی سرات عربی، حالا من توضیح بدم یا عربیشو بخونم براتون؟
همون توضیح رو خلاصه بفرمایید ممنون میشه.
حدیث از پیامبر اکرم هست، عنوانش هست که ان الله تعالی عرف ابراهیم المهدی علیه السلام، که مضمون حدیث حالا من چون ترجمه هم خوب نیست ولی خب سعی میکنم خلاصه و اون قدری که میتونم سریع عرض کنم خدمتتون، که از قول پیامبر اکرم میفرمایند که وقتی خدا ابراهیم خلیل رو خلق کرد، حجاب از دیدگان ابراهیم برداشت و ابراهیم نظرش به عرش الهی افتاد. فرمود الهی و سیدی این نور چیست؟ که خدا در جواب فرمود یا ابراهیم این نور پیامبر اکرم منه هازا محمد و صفیه. بعد پرسیدن که الهی و سیدی اون نوری که کنارش هست نور چیست؟ که خدا به ابراهیم فرمود که نور حضرت علی ناصر دینی هست، ناصر دینی. بعد همینجور پرسیدن اون نورهای دیگه تا همه انوار رو که خدا بهشون فرمودن، و بعد از اون نور پنجم ابراهیم سوال کردن که اینی ارا تسعت انوارم قد احدقو بالخمسه الانوار، پرسیدن که من نه تا نور دیگه میبینم چون پنج تا نور رو احاطه کردم. که خدا به ابراهیم میفرمان که ها اولای الائمت و منبولدن که همه رو به ترتیب اسم میبرم تا حضرت مهدی. بعد ابراهیم علیه السلام سوال میکنن که الهی و سیدی و ارا عدت انوار حولهم لا یفتی عدتهم الا انت.
لطف کنید چون وقت ما بسیار کم هست و داره به انتها میرسه، فقط ترجمه رو بفرمایید و
ترجمه رو عرض میکنم.
خیلی ممنون.
بعد خدا به ابراهیم میفرمان که اینها شیعیان و دوستداران اون ائمه و معصومین هستن، که حالا حضرت ابراهیم میپرسن که چجور.
بله بفرمایید. دارن ارتباط ما قطع شده باید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوبه آقای الهیتی؟
بفرمایید. بله
آقای الهیتی، الان برنامه زنده است؟
بله برنامه زنده است، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید.
آقای الهیتی، میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم.
خیلی ممنون.
و انشالله از خدا میخوام که شما و همه دستان در کاران شبکه سلام و همه کسانی که در این را زحمت میکشن، انشالله همه تون رو در لیست آقای امام زمان قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم.
آها دیگه یک مطلب دیگه آقای الهیتی میخواستم عرض کنم. البته بنده همچین اطلاعات و مطالعه خاصی از دیگه هیچ وقت من نداشتم، اما یه مطلب رو خواستم عرض بکنم. چند وقت پیش از یک از این شبکه‌های جمهوری اسلامی من یک برنامه رو دیدم، یک هیئتی رفته بودن به شهر ایتالیا و اونجا در یکی از این دانشگاه‌های ایتالیا اینا تبلیغ اسلام می‌کردن. و البته این کاریه که خیلی خوبه و در واقع این کار رو باید در واقع هر کسی که تواناییش داره به هر شکلی که هست باید انجام بده. اما نظر من اینه که شخصیتی که به عنوان سخنگوی این مجلس داشت با اون دانشجویای مسیحی صحبت میکرد این یکی از این شخصیت هایی بود که به اصطلاح یعنی در واقع
این...
من مثلا از این کارش که اینطور خبر دارم و چیز کردم بودم با خوب و شایستی نبود.
حالا ظاهرا این موضوع ربطی به برنامه ما نداره، انشاءالله در وقت دیگر به این بررسی میکنیم. حالا ببینیم چی بوده، ظاهرم به موضوع بحث ما مربوط نمیشه، بحث اون مهدویت هست، پیرامون امام زمان علیه السلام داریم صحبت میکنیم. خیلی متشکر از تماس شما و خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نمی تعبیر گفتن برای ایده امام زمان یه پیشنهاد داشتم به خدمت شما آقای دکتر قزوینی. بعضی از افراد هستن که تعداد وقتی تعداد به اصطلاح مواخذ رو زیاد بهشون بگید اینا جیج میشه و نمیدونن که چیکار بکنن، کدومش انتخاب کنن. بنابراین به چه آقا برو اینو بخون بعد جوابش برما بیار، این شاید بهتر بتونه درک کنه تا دخت و مأخذ بهشون بفهم آخذن نمیدونه کجا مراجعه کنه.
امثال ایشون نیم نصف مأخذ هم بهشون بگیم فهم و درک
کنه. مثال عرض کنم، نه برای ایشون یا هر کسی دیگه که در این مورد اعتراض میخواد بکنه، فقط با یه مأخذ فکر کنم اینا حداقل به شاید در همون یکی هم بکنن بس شون باشه.
بله خیلی متشکرم، تشکر از پیشنهادتون، خیلی ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. آقا
باجوقا هدایتی می‌خواستم صحبت کنم.
علی هدایتی هستم، بفرمایید، صداتون داره پخش میشه.
باجوقا هدایتی سلام عرض کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید میشه.
تلویزیون رو بستم. بله. باجوقا من خدمتتون عرض کنم برنامه شما زنگ می‌زنن دوستان همه خوب شیعن و شیعه است ماشری هم تعریف می‌کنن و اینجوری، ولی من میخواستم یه پیشنهاد بدم که برای جوانها شما چیکار کردید. این چیزایی که شما میخونید، آقای قزوینی میخونه، این جوان ابن علی و قاطبه و نمیدونم این حوادیثی رو که آوردن این آقای ما اصلا نمیشناسن که واقعا چجوری این جوان باید بره این کتاب رو پیدا کنه بگرده ببینه چی میگه در مقابل این همه فشارهای سنیایی که هستن، وهابیایی که هستن، اسلام رو به یه شکل دیگه میبینن. منطقا هم یه جوانی که تو اروپا زندگی میکنه مسلمونه، من و باشه نمیتونم بهش بگن آقا این شرایط اینجوری بوده اینجوری بود. من فکر میکنم این برنامه تون اصلا برای جوان ها خوب نیست. برای آدمای موسم 40-50 سال مثل من بله، میگه دو تا عزیز قبلن شنیدیم چهار تا منان میشنم این مولا با خودم این درستش میدیم، ولی یه جوان 17 ساله 20 ساله چجوری بیاد این مساله بیاد که آقای تزمینی میگه.
حالا پیشنهاد شما چیه؟ چیکار کنیم که جوان‌ها استفاده کنن؟
من نمی‌دونم، شما برنامه گذارید، شما مدیرید. من
چشم
این برنامه شما اصلا به هیچ عنوان آموزنده نیست. این برنامه شما فقط برای آدمایی خوبه که سنای بالا دارن.
بله برای جوان‌ها کمتر قابل استفاده است. خیلی ممنون، در این باره هم صحبت می‌کنیم.
آقای قزوینی هم من اینو واقعیت میگم، شما این همه زحمت می‌کشید، ایشون این همه زحمت می‌کشه از طریق تلفن، این همه بعد سوال جوابایی که می‌کنن این دوستان که میان تلفن رو باز می‌کنید، اصلا واقعا من نمی‌دونم یه هر کی زنگ می‌زنه در رابطه خوب اعتقاد داره سوالو اینا هم که مثلا چه هیچ چیزی
نیست. خیلی ممنون، متشکرم. البته ما هیچ موقع ادعا نکردیم که این برنامه رو ما برای جوونا گذاشتیم، برنامه مخصوص جوونا هم داریم در همین زمینه ها، منتها به شکل و قیاس خودش ان شاء الله اون برنامه ها رو توجه کنن، به زبان انگلیسی داریم در اون
برنامه ها. شما من میگم سنگینه،
معلومه سنگینه، به درد جوان نمیخوره، یا کمتر قابل استفاده است، مشخصه. از شما هم سوال میکنیم پیشنهاد شما چی، شما فرمایید نمیدونم. خیلی
متشکرم. من میگم که شما این کارید، من که
ما برای جوانا نگذاشتیم این برنامه رو، ما عرضمون برای این هست که این برنامه رو برای جوانا نگذاشتیم. خیلی متشکرم از شما.
نه خب شما همینجوری منو جواب کنید و برید باز ادامه بدید، فایده ای نداره. شما من نمیدونم حالا میخواین از این برنامه 4 نفر به ازای راست هدایت چن یا نمیخواین دیگه اون
میل کنید. حالا ما خدمت شما آمارم خواهیم داد که جوانان بسیاری هم از طریق همین برنامه هدایت شدن، متاسفانه شما یا اطلاع ندارید یا کمتر بگو شماره چیزه. حالا آقای قزوینی نمونه های فراوانی که جوان ها استفاده های زیادی از همین برنامه داشتن دارن، ممکنه جوانی به زبان فارسی آشنایی کامل نشه بشه به طور کامل نتونه استفاده کنه.
برنامه‌ای که ایشون میگه این مطالبی که عربی میخونه، وقت
چرا جوان دانشجو تحصیل کرده، جوان دانشجو تحصیل کرده
حدیث حدیث بدیشون از چند تا قرن عقب‌تر میاره اونو دونه بدونه میخونه، آخه این جوان چجوری اینو منطقا قبول
کنه؟ بله شما جوان نیستی که ببینی چجوری منطقا قبول کنه. تشکر از شما، خیلی ممنون. من صحبت شما رو شنیدم، لطف کنید صحبت من صحبت و فرمایش شما رو شنیدم کاملا، خیلی متشکر هستم استون، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. من فرمایش شما رو شنیدم در واقع آقای قزوینی صحبت کنه. خیلی جوانای زیادی از همین برنامه استفاده میکنن، شما جوان نیستید تا به متوجه بشی چطور استفاده میکنن. ان شاء الله اگه شما 20 سال جلو تمرین مدل. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید جناب.
من یه سوال داشتم خدمتتون، هر کی منتظر شدم آج آقا در این مورد صحبتی نکردن، خواستم بدونم که آقا امام زمان در همون دوران کودکی خدمتشون مثل آغاز شد و یا چند مدتی طول کشید در بین مردم چند سال بود ایشان مثل زندگی مثلا عامه داشتن؟ در زم خیلی هم ممنون هستم، ما بارها از برنامه های شما استفاده کردیم و بارها ما خودم جوان هستیم در مورد که این آقا گفت که برای جوان ها به صلاح قابل فهم نیست، نه اصلا اینطور نیست، من با حرفیشون موافق نیستم. ما که به صلاح دانشجو هم هستیم از همه مطالب استفاده بکنیم و این کتاب هم در دسترس داریم.
شما چند سالتونه؟
من 27 سال.
بفرمایید نمونه حی حاضر برای خاطر اینکه ایشون متوجه شه. خب ایشون تقصیری هم نداره، خب شاید در یک جای در یک شهری متوجه نیست. من خیلی تعجب میکنم ازشون که چنین حرفی رو زد. بله کسانی که با زبان فارسی آشنایی کامل نشوشن ممکنه زیاد استفاده نکنن. جناب قزوینی هم در این باره توضیح خواهند داد. تشکر از شما که شاهد واقعی بودید و خدا شما رو بسون برای ما. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. اگه زحمت دیست برم از بسیار دو گفت من بسیار جز بیرین خانواده های 500,000 تومانی باشم اگه بسیار خدا قبول کنه.
انشالله، خیلی ممنون، متشکر. اگر میخواید شما روی هول بزن با دوستانمون صحبت کنید، میخواید بعدا تماس بگیرید،
هر جوری که شما خواستن که سلام بگیرید.
بله شما روی هول میذارم، پشت خط با شما صحبت میکنن، با شما خداحافظی میکنن. خدا نگهدار. خط 15 لطف کنید با این عزیزمون صحبت کنید. خط 15 پشت خط با ایشون صحبت کنید. جناب قزوینی ما 3 دقیقه صحبت داریم و این تماسهایی رو که گرفتیم توضیح دربارش بفرمایید و بعدش هم دیگه دعا کنیم از خدمت بینندگان عزیز ارجمند مرخص بشید.
بله من در رابطه با این عزیزی که فرمودن برای جوانها مفید نیست، من گمان میکنم ایشون اشتباه میکنن. ما شاید 90% از کسانی که ایمیل میزنن به ما و تشکر میکنن از برنامه ها جوان ها هستن. حتی همین چند روز قبل من تهران بودم، یک جوان سنی حدود تقریبا 23 سال بود، من دانشجوی برای شما هستم، رشته پزشکی هستم در دانشگاه تهران و برنامه های شما را میبینم. با اینکه عقیده شما را قبول ندارم، از برنامه های شما از اکثر استفاده را میکنم و دعا میکرد برای ما و برای شبکه سلام. یک جوان 22 ساله دانشجوی سنی دانشگاه تهران، بگم من از غرب کشورم آمدم اینجا و همین تقریبا چند ماه قبل بود 25 نفر از جوان ها سال من نمیتونم یه مدار بازتر صحبت کنم، از یکی از استانهای داخل کشور آمده بودن به قوم، به برکت همین برنامه ها به مذهب اهل بیت مشرف شدن و خدمت یکی از مراجع اعظم تقلید رسیدیم و ایشون هم مورد محبت قرار دادن. از خود لندن ما تماس های متعدد داشتیم از جوانها، جوانهایی که فریب وهابیت را خورده بودن با این برنامه های ما از اونها بریدن و دوباره به دامن اهل بیت برگشتن و تشکر می کردن. حتی یک موردی که خود حضرت عالی فرمودید که می گفت من مثلا یکی از منصوبین من هنوز اون علاقه به وهابیت از ذهنش بیرون نرفته، اگر بشه فلانه یک تماسی بگیرن با ایشون صحبت کنن و ما این قضایا را انجام دادیم. همین دو هفته قبل بود از سوئد یک عزیزی زنگ زده بود، میگفت جوانهای ما حد اکثر استفاده را از این برنامه دارن. عزیزی از آلمان زنگ زده بود، هم خانمشون پریروزینا زنگ زد، خودشون ده روز قبل زنگ زدن و میگفتن وهابیت اینجا داره تبلیغ میکنه چنین سنان و تنها پناهگاه ما همین برنامه های شما در شبکه سلام هست و ما از این برنامه ها نهایت استفاده را میکنیم. سه چهار نفر از اساتیدی که در مدارس و دانشگاه ها در لندن تدریس میکنن در مشهد با ما دیدار داشتن، میگفتن برنامه های شما را ما پیاده میکنیم و یک جلسه شما را سه چهار جلسه تدریس میکنیم. ما عزیزی از کانادا آمده بود، اومد بود ما را پیدا کرد، گفت فلانی من آمدم به شما بگم، شما خودتون خبر ندارید این برنامه های شما در میان جوانها که انقلابی به پا کرده و این جوانهای ما نهایت تلاش را میکنن حتی برنامه مستقیم و زنده شما را ببینن نه برنامه تکرار را. خب من هر چه بگم این برنامه های شما چقدر مفیده نمی توانم، فقط فردای قیامت شما نتیجه کارتون رو ببینید خواهید دید که شما با این برنامه ها چیکار کردید. این قضایا این عزیزان اینو داری کم مهری می کنن، کم لطفی می کنن. جوانهای ما الحمدلله روشن هستن، با عربی آشنا هستن، با این شبهات اونس دارن. ما حرفهایی که می زنیم خیلی سریع مطالب رو می دیدند.
بله بله، البته من این توضیح کوچیک رو بدم، ایشون ظاهرا در اروپا جای زندگی میکردن، منظورشون جوانهایی بود که به زبان فارسی آشنایی کامل ندارن، در این محیطی هم که ما هستیم همینطوره، جوانها رو داریم 17 18 سال 20 سال بیشتر، اینها کمتر با زبان مادریشون و زبان فارسی آشنایی دارن. این برنامه‌ها براشون درست سنگین هست که ما برنامه‌های خاص و ویژه رو برای اونها گذاشتیم و باز هم در به هر حال تلاش هستیم که تهیه و تولید بشه چنین برنامه‌ای که برای اونها هم قابل هضم بشه و 100% ایشون نظرشون جوانهایی بود که در غرب یا اروپا مثلا بزرگ شدن و با زبان فارسی آشنایی ندارن یا کمتر زحمت تحقیق به خودشون میدن. جناب قزوینی درباره مسئله جمع‌کنان یه توضیح کوتاه یک دقیقه اگر بفرمایید وقتمون تمام شد.
خواهش می‌کنم. من تو مسئله مانی که مسئله جمع‌کنان بود که در کتاب جنت المعوا مرحوم نوری برای شما کنم صفحه 286 حکایت 44 مفصل این قضایا را توضیح داده. مرد بزرگواری به نام حسن ابن مخلی جمکرانی که این قضایا را در عالم رویا خدمت حضرت ولیعصر میرسه و در سال 373 هجری و به دستور حضرت مسجد رو میسازه و برای صادق بودن رویاش برای شما اصلاً یک نشانه و کدی میده و اون کاملا اون کد جواب میده و چیزی که برای شما اصلاً اون زنجیر و اون گوشت بزی که بوده به تعداد زیادی از افرادی که مریض بودن و بیماری های صعب العلاج داشتن شفا پیدا کردن و این قضیه خیلی روشن هست. الان شبهای چهارشنبه و شبهای جمعه بعضاً بیش از 300,000 نفر از شهرهای مختلف ایران به مسجد جمکران میاد. من بعضی از دوستان رو دارم از شهر قزوین، حدود الان 25 سال در تمام شبهای چهارشنبه قبل از اذان صبح اونجا حاضر شدن و این رو هم بدانن مردم اگر نتیجه نبینن 25 سال مرتب هر هفته نمیان این مسجد. جنایاتی از این مسجد دیدن، بنده خودم شاید هزاران مورد جنایت و کرامت شخصا از مسجد مقدس جمکران دیدم. بنده حدود نزدیک 37 سالی که در قم هستم، افتخار دارم و تلاش میکنم هفته یک بار حداقل برای آستان بوسی مسجد مقدس جمکران برم، صدام رو قاطی صدای بعضی از عاشقان و دلباختگان حضرت مهدی بکنم. نکته دیگری که اون عزیزی که سوال کرد که غیبت حضرت از کی آغاز شد، البته غیبت حضرت در حقیقت قبل از ولادتش آغاز شد همانند حضرت موسی، ولی حضرت در سال 255 هجری که به دنیا آمد آقا امام عسکری سلام الله علیه به تعداد زیادی از صحابه و یاران و حتی چند مورد از افرادی که از قم رفته بودن به سامر را از شخصیت‌های بزرگ شیعه آقا امام زمان را نشان داد و اینها با حضرت تماس گرفتند، سوال کردند، از حضرت جواب شنیدند، ولی غیبت رسمی حضرت بعد از شهادت آقا امام عسکری در سال 260 هجری آغاز شد تا سال 329 هجری غیبت صغرا بود و بعد در سال 329 غیبت کبرا آغاز گردید. این خلاصه جواب نسبت به این دو سوال عزیزمون.
بله، دعا بفرمایید جناب غزنوی. تشکر از همه زحمات طاقت فرسای شما.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، هر که سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان و با آمدنش پرتم ظلم و ستم را سرنگون و پرتم عدل و اسلام را به احتزاز درآور و خدایا به همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حاجت همه حاجت ما و دستندرکاران شبکه سلاب و بینندگان عزیز را خدایا به آبروی محمد آل محمد نویجه به آبروی آقا ولی عهد برآورده بنما و این زحمات کوچک و ناقابل را از ما و دیگر عزیزان به شایستگی بپذیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در روزهای آینده ایام ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر چه بیشتر برای فرج اون مولا دعا کنید و این روز رو انشاءالله تلاش همه جانبه داشته باشید که جهانی بشه و تمام انسانها روی کره زمین از چنین ولادت با سعادتی آگاهی پیدا کنن انشاءالله به همت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مسلمانان و شیفتگان آقا ولی عف عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا دیگر برنامه‌ای که توفیق داشته باشم در خدمت شما بزرگواران باشم با شما خداحافظی میکنم. تشکر بی پایان دارم از دانشمند فرزانه جناب دکتر قزوینی و شما عزیزان که صبر و حوصله داشتید و این برنامه رو تماشا کردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسمم دکتر عسکری هست، از اساتید دانشگاه هستم که من دیگه 25 ساله در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از اعتراف میکنم به حضور از اتحادی که از قربان حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور از سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به هفت خداوند ایشان رو برای دوران پرسن و آشوب ذخیره نگه داشتم. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که ذهب جزو اعتزاز تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحثها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
فاروق حسینی مقدومی از شهر شهرستان اهواز هستن.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله چی هستم؟ صدای شما رو میشنم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مسئول که ما رو شننده این رفتار و فرهنگی خودش کردیم. من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه سنت اهواز ایران بودم مشکلات زیادی دیدم، اما با خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو خدمنده کرد.
خواستم بپرسم که شیعه ها سنی چرا رو بزرگ اختلاف دارن؟ چرا از زمان پیامبر اومده باشه؟